مطرح کردی. ببینید، من اون چه بایستی خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض بکنم این استش که خوشبختانه ما از ابتدای سال 90 از مرز خودکفایی در تولید گوشت مرغ در داخل کشورمون گذشتیم. نه تنها گذشتیم، بله.
بله.
نه تنها از این مرز گذشتیم، بلکه حداقل 1.5 برابر نیاز داخل ما زیر ساخت ایجاد کردیم.
بله.
نیاز خدمت شما عرض بکنم سالانه کشور ما بر اساس مصرف سرانه 25 تا 27 کیلوگرمی که آمارهای رسمی این را اعلام کردن و منبع اون هم وزارت جهاد کشاورزی هستش، چیزی حدود 2,200,000 تن گوشت مرغ هستش. این به معنای تولید چیزی حدود 3,000,000 تن مرغ زنده هست.
بله.
توان ما خدمت شما عرض بکنم در کشور بالغ بر 4,000,000 تن در واقع مرغ زنده هستش که میتواند چیز حدود حالا مثلا همون 3,000,000 تن گوشت مرغ در واقع ما تولید بکنیم.
4,000,000 تن زنده.
بله. حداقل توان 4,000,000
تن. ظرفیت همون.
اون ظرفیت هایی که در واقع.
بله. داره.
همونجوری که عرض کردم مصرف سرانه ما چیزی حدود 27 کیلو هستش. با توجه به اهمیت بسیار در واقع زیادی که گوشت مرغ، مصرف گوشت مرغ در بهداشت جامعه داره، این روند رو به افزایش.
این روند مصرف سرانه ما.
آره، حالا خوب هستش ما مصرف سرانه دنیا رو هم یه اشاره بکنیم که مصرف سرانه جهان 15 کیلوه.
عجب.
کشور ما چیزی حدود 2 برابر خدمت شما عرض کنم اون سرانه جهان رو داره مصرف میکنه. خب ما با کشورهای دیگری فاصلمون هم زیاده، یعنی ما در بعضی از کشورها تا 60 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو هم در واقع مصرف سرانه داریم. حالا ما فرض کنیم مثلا توی آمریکا، توی اروپا رو نریم، فرض کنیم مثلا بریم مالزی.
درسته.
مالزی بیش از 45-6 کیلو در واقع مصرف سرانه هستش. مصرف سرانه ما خوبه، همونجوری که عرض کردم 2 برابر در واقع دنیا هستش، اما روندش رو به افزایشه. پیش بینی ما این هستش که توی 4-5 سال آینده از مرز 35 کیلوگرم هم بگذاریم و یواش یواش به مرز در واقع 40 کیلوگرم برسیم. اما دلایلی که در واقع سبب میشه که این روند رو به رشد داشته باشیم، ارزش غذایی گوشت مرغ هستش. حالا خوب هستش ما باز قبل از اون اشاره بکنیم، ببینید 1/3 جمعیت کشور متاسفانه از چاقی رنج میبره.
بله.
یعنی ما چیزی حدود 30,000,000 نفر الان در داخل کشورمون چاق هستن.
درست.
دلیل اصلی چاقی یکیش در واقع تغذیه هستش، حالا از فست فودا گرفته تا فرض کنم مثلا گوشت قرمز و نمیدونم سایر فرآورده. گوشت مرغ بدون این که در واقع یک ذره کربوهیدرات داشته باشه، یعنی اصلا کربوهیدراتش صفره. اگر ما چیزی حدود مثلا 100 گرم گوشت سینه مرغ رو بیایم حالا فرض کنم مثلا یه نفر در یک وعده غذایی این رو صرف بکنه، کل کالری که بیمرسن 102 کالری هستش.
درست. که اصلا قابل گذشت.
بله. 20 گرم پروتئین در واقع به این میرسونه. 2% این چربی داره. ببینید ارزش غذایی. حالا علاوه بر این ببینید در داخل گوشت مرغ ما اسید آمینه های ضروری رو داریم. خدمت شما عرض بکنم مواد معدنی مثل منیزیم هستش، مثل زینک هستش، مثل سلنیوم هستش، نیاسین هستش، B6 هستش. خدمت شما عرض کنم مقدار سدیم این پایین هستش، مقدار پتاسیم این در واقع بالا هستش. تمام این ویژگی ها در گوشت مرغ خدمت شما عرض کنم سبب میشه که بهداشت جسمی مردم خدمت شما عرض کنم ارتقا پیدا بکنه، از بیماری های قلبی عروقی پیشگیری میکنه. یه شکلی خدمت شما عرض کنم با وجود سلنیوم و آنتی اکسیدان هایی که در داخل گوشت مرغ هستش کمک میکنه که از بروز در واقع موارد کارسینوجنیک مثل سرطان ها اینورور در واقع پیشگیری بکنه. وجود نیاسین خدمت شما عرض کنم در داخل گوشت مرغ کمک میکنه که ما کمتر دوچار در واقع آلزایمر بشیم. خیلی در واقع کمک کننده هستش، به میزان در واقع کافی هستش. میزان پتاسیمی که در واقع اینجا هستش کمک میکنه که در واقع کاردیوواسکولار یا قلب و عروق به خوبی فانکشن خودش رو یا عملکرد خودش رو در واقع انجام بده. اینها همه سبب شده که این روند رو به افزایش رو داشته باشیم و خوشبختانه عادت غذای مردم داره سمت و سو میگیره به طرف مصرف در واقع گوشت سفید که یکی از مهمترینش گوشت مرغ هستش. این نکته رو من اضافه بکنم که الان حدود 40% پروتئین روزانه مورد نیاز همه اقشار کشور از محل مرغ داره تامین میشه. یعنی ما هیچ جایگزین دیگری جناب آقای نوروزی به جای گوشت مرغ در داخل کشور نداریم. این یکی از غنی ترین و ارزان ترین در واقع منابع تامین پروتئین هستش که توسط 20,500 تولید کننده در سراسر کشور این روزانه تولید میشه، به بازار در واقع مصرف عرضه میشه و مورد مصرف هموطنان عزیزمون قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای دکتر برومند چهارآیین عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مورد چشم‌انداز صنعت طیور گوشتی در کشورمون هستید. آقای دکتر چهارآیین، اشاره کردید که حدود 40% از پروتئین کل اقشار جامعه ما از طریق به اصطلاح مرغ تأمین میشه که مصرف سرانمون هم 27 کیلوگرم هست. ما حالا به صورت کلی از این مقدار گوشتی که در کشور تولید میشه میزان کلان مصرف گوشتمون در کشور چقدر هست؟
همونطوری که عرض کردم 2,200,000 تن مصرف سالانه گوشت مرغ در کشور هستش. سالیانه 2,200,000 تن.
درست.
به عبارت دقیق تر روزانه چیزی حدود 6,000 تن گوشت مرغ در داخل کشور مصرف میشه. در ماهای معمولی 6,000 تن هستش. در بهمن ماه و اسفند این تا حدود 7,000-7,500 تن روزانه مصرف گوشت مرغ در داخل کشور داریم.
درسته. بله. خب ظرفیت تولید رومون رو هم فرمودید که بسیار بالاست. اگر به صورت زنده بخوایم در نظر بگیریم حدود 4,000,000 تن هست.
بله.
میزان تولیدمون هم در حال حاضر حدود 3,000,000 تن به صورت
مرغ زنده.
زنده هستش. درسته. بله. این ما با تفاوتی که به اصطلاح وجود داره بین تولید ما و مصرف ما، این الان در حال حاضر چه سرنوشتی داره، چه اتفاقی براش میفته؟
خدمت شما عرض بکنم، باز سوال بسیار خوبی حضرت علی اشاره فرمودید.
خش.
ما بگذارید اینجوری در واقع بگیم که در اطراف ما، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، خدمت شما عرض بکنم، همین همسایه‌هایی که در واقع در کنار ایران هستن، یه بازار مصرف 2,800,000 تنی دارن.
بله.
خب حالا ببینید در کل دنیا چیزی حدود 116,000,000 تن گوشت مرغ تولید میشه. 10,000,000 تن از این گوشت مرغ صادر میشه.
درست.
این کشورهایی که اطراف ما هستن 2,800,000 تن گوشت مرغ دارن وارد میکنن. از کجا؟ عمدتا از برزیل و از آمریکا. یعنی
بله.
دو تا صادر کننده عمده گوشت مرغ برزیل هستش و در واقع آمریکا هستش. ما مقام هفتم رو در دنیا در تولید گوشت مرغ داریم.
بله.
با این زیرساختی که الان خوشبختانه در کشور ایجاد شده، ما می توانیم 1,000,000 تن حداقل 1,000,000 تن از این نیاز 2,800,000 تنی رو خدمت شما عرض می‌کنم تأمین بکنیم.
درسته.
به شرطی که سیاست‌های صادراتی ما یه سیاست باثباتی باشه. با ثبات تولید کننده بتواند در بازارهای هدف نفوذ بکنه و بتواند با اونها قراردادهای در واقع مستمر داشته باشه که انشالله ما بتوانیم به اون نقطه برسیم. الان نقدی که وارد هستش، اگر اجازه داشته باشیم تو این زمینه وارد بشیم، ما سیاست باثباتی در امر صادرات خدمت شما عرض کنم گوشت مرغ نداریم. دلایلی هم که دوستان ما در وزارت سمت بیان کردن، این دلایل کارشناسی نیست. فرمودن که افزایش قیمت گوشت مرغ سبب در واقع قطع صادرات یا ممنوع صادرات شد. من به شما عرض میکنم میزان صادراتی که ما داریم، اولا نیاز داخلمون که همیشه تأمین میشه، چون 1.5 برابر حداقل ظرفیت داریم. ثانیاً اون مقداری که صادر شده چیز حدود 3000 تن تا 4000 تن در ماه بوده که میشه نصف مصرف یک روز. بنابراین شما هم حتما اذعان خواهید داشت که این نمیتواند تأثیری در افزایش قیمت داشته باشه. اگر ما بتوانیم در واقع یک سیاست باثباتی برای امر صادرات مرغ پیش بگیریم و این سیگنال مثبت رو به تولید کننده ها بدیم،
بله،
اینها با قراردادهایی که با خدمت شما تمام کشورهای همسایه خواهند بست، می توانیم چیزی حدود 1,000,000 تن گوشت مرغ صادر بکنیم. این به معنای 2 میلیارد دلار درآمد ارزی در واقع برای کشور در سال هستش.
خب اشاره داشتید که این افزایش قیمتی که اعلام شد به هیچ عنوان با روند تولید و ظرفیت تولید که در کشور داشتیم منطقی به نظر نمی اومد و نمیتونست گرونی ناشی از به اصطلاح بحث صادرات باشه.
دقیقا.
خب مسئله‌ای که قابل ذکر باشه اینجا وجود داره که ببینیم اشکال کار کجاست، حداقل دوستان و مسئولینی که میشنون بتونن در جهت رفع این مشکل هم پیش‌بینی‌های لازم رو برای آتی داشته باشن.
من همونجوری که عرض کردم بارها هم در واقع به دوستان عزیزمون دولت مردانی که در خدمتشون هستن، سازمان حمایت و در وزارت سمت مشغول خدمت مردم هستن، بارها این رو عرض کردیم که بایستی با مشارکت تولید کنندگان ما بشینیم اون سیاست های در واقع لازم رو تدوین بکنیم و این سیاست بایستی باثبات باشه. ثابت شده هستش، یعنی بدیهیه که خدمت شما عرض کنم اگر ما مایی 3000 تن 4000 تن 5000 تن 10000 تن هم خواهیم صادر بکنیم، این نمیتواند روی قیمت داخل تأثیر خدمت شما عرض کنم معنی داری داشته باشه. وقتی که روزانه در داخل کشور 6000 تن گوشت مرغ مصرف میشه، ماهیانه این میزان صادرات بدیهیست که هیچ تأثیری نداره. یه مقداری ما فکر میکنم که در واقع بر اساس توجه به خاص بعضی از تریبون ها که کارشناسی هم نیست، به خاطر یک دستمالی ما قیصری تولید رو داریم با آتش میکشیم و این در واقع سیاست درستی نیست. ما خواهشمون از دوستان وزارت سمت و سازمان حمایت این هستش که با توجه به اینکه دستگاه متولی که وزارت جهاد کشاورزی هستش همیشه موافق صادرات هست و میگه این با بایستی باز باشه، دوستان ما نظریه تخصصی وزارت جهاد رو قبول بکنن و اجازه بدن که تولید کننده از این ظرفیتی که
درست.
ما سرمایه گذاری کلان اجنام با این نوروزی در بخش صنعت بالغ بر 100,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت داریم
در این صنعت.
بله بله، در همین صنعت گردش مالی سالیانه این صنعت بالغ بر خدمت شما عرض بکنم 25,000 میلیارد تومانه. با نرم بانک مرکزی که خلق پول رو 6 برابر میدونه میشه 125,000 میلیارد تومان گردش مالی داره. خب ما بخشی از ظرفیت های این صنعت رو مخفول گذاشتیم با همین سیاست بی‌ثبات صادراتی. چه دلیلی داره وقتی که ما توان داریم، میتوانیم تولید بکنیم، میتوانیم صادر بکنیم، چرا باید سیاست‌های در واقع ناکارآمد، ناگهانی، خلق و ساعت تو این زمینه داشته باشیم و تیشه بریشه تولید بزنیم؟
درسته. آقای دکتر، نکته مهمی است. اتفاقا این سوالی بود که به ذهن من هم رسید، ولی اجازه میخوام بریم و برگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان باشیم ادامه بحث رو. دوستان خوبم، شما شنونده برنامه ارمغان طبیعت با موضوع چشمنداز صنعت طیور گوشتی در کشور هستید در حضور آقای دکتر برومند چهار آیین. آقای دکتر، به نحوی در فهوای فرمایشات شما هم این مسئله وجود داشت. من میخوام این روی خورده به این صورت مطرح بکنم که ما با وجودی که ظرفیت‌های لازم رو برای افزایش تولید گوشت سفید داریم در کشورمون و همطور که شما هم فرمودید تا 4 میلیون تن مرغ رو به صورت زنده میتونیم پرورش بدیم، پس چه مانعی الان وجود داره که ما نمیتونیم صادراتمون رو به سقف ظرفیتمون یا تا نزدیکی های ظرفیتی که داریم برسونیم؟ مشکل کجای کار هست؟ میخوام ببینم شما به عنوان یک متخصص چه پیشنهادی رو میتونید مطرح بکنید که انشالله مورد استفاده عزیزانمون قرار بگیره.
از منظر تولید کننده ها، حالا بندم به عنوان نماینده بخشی از تولید کنندگان، هیچ مشکلی برای در واقع صادرات مرغ تا مرز 1 میلیون تن وجود نداره.
بله،
من باید اینجا جسارت بکنم بگم که دولت محترم در این زمینه فاقد یک مبنای تئوریک اقتصادی، یعنی دولت از این رنج میبره، یک تئوری اقتصادی مناسب برای امر صادرات نداره. بنابراین به شکل خلق و سائه تصمیم گرفته میشه که فرض کن مثلا امروز شنبه هستش، صادرات ممنوعه، حالا فرض کن مثلا هفته آینده یک شنبه صادرات حالا آزاد میشه. این گرفتاری که وجود داره مبناش این هستش که اگر ما اقتصاد رو یک مبنای تئوریک قوی پشتش باشه و دولت بر اون اساس حرکت بکنه، حتما و حتما تصمیم خلق و سایه اینجوری گرفته نمیشه. در طول سال گذشته چند بار ما ممنوعیت صادرات و حالا آزاد شدن صادرات رو داشتیم. در هیچ کجای دنیا اینجوری با مقوله اقتصاد که الزامات خاص خودش رو داره و زبان خاص خودش رو داره برخورد نمیشه. اشکال کار اینجا هستش.
بفرمایید که در مواقعی از سال مثل مثلا شب عید مصرف بالا میره یا مناسبت های دیگه وجود داره، حالا مراسم مثلا عزاداری ها، نذری ها، این قضایای کس مصرف رو افزایش میده. با توجه به اینها دولت باید یک برنامه‌ریزی کلان اما منظمی رو داشته باشه تا تکلیف صادر کننده به اصطلاح مشخص باشه و بدونه که به چه صورت در طول سال برنامه‌ریزیش رو انجام بده که از یک ثبات نسبی برخوردار باشه و در طول سال به صورت فی‌البداهه و ناگهانی اتفاقاتی پیش نیاد یا تصمیم‌گیری‌هایی نشه که صادرات رو تحت تاثیر قرار بده.
دقیقاً فرمایش شما کاملا متین هستش. ما کمیته ملی برنامه ریزی تولید رو در وزارتخانه متولی که وزارت جهاد هستش داریم. این تولید خطیه. ما می توانیم در واقع بر اساس پیش بینی میزان مصرف در طول سال برای اون جاهایی که ما افزایش تقاضا داریم این برنامه رو جوری خدمت شما عرض کنم منظم و ساماندهی بکنیم که هیچ صدمه‌ای به بازار عرضه و تقاضا در داخل کشور نخوره. این کاملا شدنی هستش. چون ما همه زیرساخت‌های مرتبط با صنعت طیور بیش از اندازه کافی خوشبختانه در داخل کشور داریم، بنابراین به هیچ وجه من رو جای نگرانی است. یه نکته دیگه که من عرض بکنم، ببینید در داخل کشور ما بازار صنعت طیور یه بازار خدمت شما عرض کنم رقابتیه. چرا رقابتیه؟ ببینید 20500 مرغدار در این زمینه فعال هستن. خب بازار رقابتی بازاری هستش که
شما فقط
قیمت پذیره.
این آماری که فرمودید بخش صنعتی رو میفرمایید که 20500 واحد.
بله بله، من اون واحدهای روستایی و بومی چیز حدود 150,000 تن حالا اون داره تولید میشه، من اون اصلا در آمار ذکر نکردم. ببینید من میخوام بگم که اون دغدغه‌ای که دولت مردان محترم دارن از بابت فرض مثلا گرانی اساس درستی نداره. چرا؟ چون بازار رقابتی هستش. یعنی چی؟ یعنی افراد اینجا قیمت گذار نیستن، قیمت پذیر هستند. بنابراین اگر این کاملا هم رها بشه نظام قیمت گذاری، این هیچ وقت در واقع قیمت انفجاری نمیشه. دخالت های دولت هستش که سبب میشه که قیمت گاهی انفجاری میره بالا. چرا؟ چون اون سیگنال هایی که دولت محترم به تولید کننده ها میده سبب میشه که برخی از تولید کننده ها دچار تردید بشن، نتوانند به اندازه کافی در واقع تولید بکنن و این کمبود عرضه سبب میشه تقاضا بره بالا و قیمت افزایش پیدا کنه. در حالی که این اگر رها بشه در اون بازار رقابتی، ما هیچگاه شاهد خدمت شما عرض کنم انفجار قیمت ها نخواهیم بود.
خیلی متشکرم. برمیگردیم و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر برومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران. آقای دکتر، به لحاظ کیفیت تولید، فناوری هایی که به کار میبریم برای تولید محصول، از این لحاظ تفاوتی بین ما و سایر کشورهای به خصوص پیشرفته وجود داره؟ جایگاه ما کجاست به این لحاظ؟
همون جوری که عرض کردم، ما از نظر حجم تولید مقام هفتم رو در دنیا داریم.
و تکنولوژی تولید؟
تکنولوژی تولید مخصوصا در 10 سال اخیر، الان ما با دنیا هیچ تفاوت معنیداری نداریم. بالغ بر 10,000 واحد مرغداری به تجهیزات روز الان مجهز هستند. 280 کشتارگاه صنعتی ما در داخل در واقع کشور داریم که اینم باز چیز حدود 2 برابر نیاز کشور ظرفیت کشتار و بسته‌بندی داره.
درست.
از این کشتارگاه ها چیزی حدود 60 کشتارگاه در واقع خط صفر و تجهیزات مرتبط با خط صفر دور دارن که این با کمیت و درست. کیفیت صادراتی میتواند مرغ رو فراری بکنه و صادر بکنه. بنابراین هم از نظر دانش فنی و هم از نظر در واقع تجهیزات روز ما هیچ مشکلی نداریم و فاصله با دنیا نداریم. هر آنچه که در دنیای امروز در امر پرورش مرغ گوشتی وجود داره، ما همون رو در داخل کشورمون به شکل کامل و مناسب روز داریم.
درسته. من حالا تعجب میکنم و هنوز هم راستش این برام سوال هست که وقتی که چیزی وجود داره به عنوان صنف کانون، که اینها میتونن در تصمیم سازی های کلان مؤثر واقع بشن و اشکالاتی رو که در واقع میشه گفت موانع صادرات رو گوشزد بکنن به مسئولین، چرا با وجود چنین تشکل قوی همچنان مشکلاتی که شما اشاره کردید در سیاست گذاری ها خودنمایی میکنه و مانع رسیدن ما و نزدیک شدن به سقف صادرات میشه؟
واقعیتش جناب نوروزی، به یکی از دردهای اساسی ما به عنوان تولید کننده ها اشاره فرمودید. ببینید، در بطن قانون، چه قوانین بالا دستی خدمت شما عرض کنم، حالا ما بریم سراغ اصل 46 قانون اساسی. اصل 46 قانون اساسی میگه که هر کسی مالک حاصل دسترنج و در واقع تولیدات خودش هستش.
بله.
و هیچ مقامی، هیچ کسی نمیتواند این حق را ازش در واقع سلب بکنه. بریم توی اصل 43 قانون اساسی که هر گونه انحصار و هر گونه در واقع تمرکز ثروت رو ممنوع میکنه. در قوانین دیگه وقتی که میریم، فرض مثلا بند ب ماده 4 قانون برنامه 6، دولت رو از مداخله در امور فعالان اقتصادی ممنوع کرده.
بله.
قوانین دیگه میگه، فرض مثلا ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری که سال 80 تصویب شده، تمامی امور تصدیگری بایستی به تشکل‌ها واگذار بشه. میریم توی بند الف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، میگه که بایستی تا پایان برنامه 4 همه امور تصدیگری واگذار بشه. الان ما برنامه‌ریزی کنیم. هنوز خدمت شما عرض کنم دولت در امر بنگاهداری فعاله. بندهای دیگر همین اصل 44 میگه که تغییر رویکرد دولت از بنگاهداری به سیاست گذاری هنوز نشده. میگه تقویت تشکل‌های بخش خصوصی راه هم گذاشته، میگه تا 49% شما میتونید سرمایه گذاری بکنید. یعنی ما در قانون هیچ چیز کم نداریم که تشکل‌ها میدانداری بکنن، تصمیم گیری بکنن.
درست.
اونجوری که در همه دنیا هستش.
بله.
و یک نظم و انضباط اقتصادی مناسبی که در این میان هم دولت به عنوان زینت خل، هم مصرف کننده و تولید کننده به عنوان چی؟ زینف، بتوانن به منافع مشروع خودشون برسن. ما تا تشکل هاره در مدار و محور تولید و تصمیم گیری امور تسلیگری قرار ندیم.
درسته،
مطمئن باشید داستان همین جوری هستش. به همین سبک و سیاق پیش بریم، همین گرفتاری ها را در واقع داریم. مداخله دولت در دنیا ثابت شده که هم سبب رانت میشه، هم سبب در واقع گرفتاری ها و پیامدهای نامطلوبی که اون دوتا زینف که مصرف کننده و تولید کننده هستن همیشه با دخالت های دولت بونان زین مدخل ما را گرفتار میکنه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر برومند چهار آیین. همینجا از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم.
من هم تشکر میکنم از شما و همه همکاران و همه شنوندگان محترم که حوصله کردن و به عرایض من گوش دادن.
عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت، امیدوارم که مطالب مطرح شده توسط کارشناس محترم برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
به شما بگم ما الان عملا تو بنبست
یک فرمانده
انسان ستاری هست.
انسان من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
از هستی ساقتتون
جلوشون باید نیست.
یکی یکی آفیسی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعت به خرید از خود
من چی نمیدن تو باید تصمیم گیرنده
میدونید من کیا؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میکنم.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هر بکنم حاضرم بخور جهنم هم برم.
بریم باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
ما چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
با روایت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن بکنم
در سینماهای سراسر کشور.
سلام علیکم. سلام به شما شنونده های عزیز، همراهان برنامه دکتر کتاب. علی دهقان‌زاده هستم. با اجرای این برنامه به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام به همه کتاب دوستا.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونمه.
من نمیتونم، من نمیتونم.
کتاب آوردیم براتون، کتاب استثناء باشید. ترجمه این کتابو سرکار خانم فریبا جعفری انجام داده. اجازه هست بخونیمش دکتر جون؟
برو بریم.
مقدمه کتاب به ما میگه که افراد استثناء، خاص و موفق عادتهای رفتاری متفاوتی در زندگی خودشون دارن که در طول زمان با بهره‌گیری از این عادات برای رسیدن به اهداف خودشون تلاش میکنن. رسیدن به آینده‌ای درخشان قطعا نیازمند ممارست و از اون مهمتر خواستنه. نویسنده کتاب میگه در ادامه میخوام راه‌های استثناء شدن و موفق شدن رو بهتون بگم. Oh, اولی مورد اینه، باید باور کنید که اونو ببینید. ذهن ما به آنچه در اطرافمون رخ میده